أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين السعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وصفيه حافظ سره ومبلغ رسالته مولانا ومقتدانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. برای سلامتی و تعجیل در فرج آقای امام زمان، برای اینکه انشاءالله نگاه لطفشون شامل حال ما و جلسه ما و قلب و ذهن ما بشه، و برای عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و منورشون، انشاءالله هر جا هستن، مخصوصا اگه زیارت قبر امام رضا علیه السلام هستن، دعاگوی همه ما باشن. به محضر مبارکشون دست گل صلوات هدیه بفرمایید. امروز روز بعد از رحلت رسول گرامی اسلامه. این سوال رو از خودمون و از تاریخ بپرسیم که چی شد که بعد از رحلت رسول خدا یه دفعه شرایط انقدر علیه امیرالمومنین شد؟ چی شد یه دفعه ورق برگشت؟ چی شد یه دفعه جامعه اسلامی انقدر اوضاعش خراب شد؟ یه وقتی شما در مورد شهادت امام حسین صحبت میکنید، باز سال 61 هجریه، میگیم 61 هجری 50 سال بعد از رحلت رسول خدا، چرا اینجور شد؟ این باز یه خورده قابل هضمه. بعد از رحلت رسول خدا، روز بعد از رحلت رسول خدا، هفته بعد از رحلت رسول خدا، چرا یه اوی همه چی خراب شد؟ همه برگشتن، اوضاع علیه امیرالمومنین شد، دختر پیغمبر رو زدن، چنین کردن، چنان کردن، و اتفاقاتی که میدونید خلافت امیرالمومنین رو غصب کردن. چرا اینجوری شد؟ این خیلی سوال مهمیه. ما چرا تاریخ رو اینقدر ساده کنارش رد میشیم؟ چرا اینقدر راحت میگیریم؟ اگه یه جایی یه مسجدی برپا بشه، فردا یه نفر توی این مسجد آدم خلافکار بیرون بیاد، همه میگن چی شد که فرداشم، نه 20 سال بعدش، 50 سال بعدش، همه میگن چی شد که این مسجد آدم خلافکار از توش در اومد؟ چیکار میکنن توی این مسجد که آدم رفته توی این مسجد خلافکار شده؟ اون وقت روز بعد از رحلت رسول خدا شرایط انقدر بد میشه، نباید استاپ بذاریم همینجا رو؟ بگه همینجا واسا چی شد؟ چی شد یه دفعه این اتفاقات افتاد؟ این سوال خیلی سوال مهمیه و یک معماهای پیچیده و مهمی از تاریخ صدر اسلام رو برای ما باز میکنه که جواباش تا همین الانی که بنده در خدمت شما هستم به درد ما میخوره و تا ظهور، اگر جواباشو درست بفهمیم. اگه بخوایم به این سوال جواب بدیم، اگه سوال اینجوری که من پرسیدم پرسیده بشه که چی شد که یه دفعه اینقدر شرایط عوض شد و ورق برگشت و اوضاع علیه امیرالمومنین شد، باید جواب بدیم که اساسا سوال غلطه. چرا یه دفعه ای؟ یه دفعه ایشو بردار. یه دفعه ای اینجور شد؟ یعنی تا قبل از رحلت رسول خدا همه چیز گل و بلبل بود؟ خیلی شرایط به نفع امیرالمومنین بود؟ خیلی اوضاع خوب بود؟ همه حرف پیغمبر رو گوش میدادن، همه چاکر امیرالمومنین بودن، همه نوکر از زهرا بودن، یه دفعه پیغمبر خدا از دنیا رفت همه چیز خراب شد؟ اصلا این یه دفعه ایش غلطه. همین یه دفعه ایه باعث شده این همه حرف بمونه و کسی نگه. همین یه دفعه ای باعث شده منافقین چهرهشون انقدر مخفی باشه. همین یه دفعه ای باعث شده وقایع مهم تاریخ صدر اسلام مرور نشه. همین یه دفعه یک کارو خراب کرده. یه دفعه ای نبود که جریان نفاق از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی در مدینه شروع فعالیت کردن. از ابتدای کارم شروع کردن خون به دل پیغمبر کردن، از ابتدای کارم با امیرالمومنین مخالف بودن، هی ضربه زدن، هی یارگیری کردن، هی پایگاه اجتماعیشون رو محکمتر کردن، هی خواص رو خریدن، هی عوام رو گول زدن، کار کردن، نتیجهش رو بعد از رحلت رسول خدا گرفتن، نه بعد از رسول خدا یه دفعه کار کردن، از ابتدا کار کردن. شما رد پای این را صدر اسلام شروع کن. طبیعیه وقتی که پیامبر در مکه داره اسلام رو تبلیغ میکنه خط مشخصه، هر کی که به دعوت پیامبر ایمان آورده این وره، هر کی هم که قبول نداره اون وره، تو تیم مشرکینه، تموم شد. ولی وقتی پیامبر اسلام میان به مدینه و حکومت اسلامی تشکیل میدن و پایه های اسلام محکم میشه، خط میشه سه تا مؤمنینی که واقعا به پیامبر ایمان آوردن، مؤمنین ظاهری که به زبان ایمان آوردن و منافقن و نفوذی دشمنن و دشمنی که در مکه است. شو سه تا منافقین از اونجا شروع شد کارشون. رئیس داشتن، پایگاه داشتن، برنامه داشتن، عدنامه داشتن، مسجد داشتن، فعالیت داشتن، نقشه داشتن، نقشه های ترور داشتن، نقشه های تبلیغاتی داشتن. اینا مرور نشه ما گم میشیم تو تاریخ، خط رو گم میکنیم، از کجا انحراف ایجاد شد، چی شد که علی سر کار نیومد. این سوالا جواب داده نمیشه اگه این حرفا زده نشه، اگه اینا مرور نشه. و 1400 سال هم کار دست اینها بوده، یعنی از بعد از حضرت رسول خدا کار افتاده دست اینا خوش قدرتمند بودن و تونستن تاریخ رو به نفع خودشون بنویسن. ولی ما نباید بذاریم این بشه، ما زنده بکنیم مسیر رو. چی شد؟ چی کار کردن؟ شما از ابتدای اسلام شروع نگاه کن. اولین جنگ، جنگ بدر، قرآن رو نگاه بکنید. جنگ بدر قضیهش چی بود؟ یک کاروان تجاری داشت میرفت به سمت مکه، پیامبر خدا نقشه کشید مؤمنین مدینه بیان سر راه کاروان تجاری، از نزدیکی های مدینه رد میشد، کاروان رو مصادره کنن. چون هم اموال اینها رو مهاجرین رو در مکه مصادره کرده بودن، اونا که مهاجرت کرده بودن به مدینه اموالش مصادره شده بود، هم قریش میخواست با درآمد این کاروان یک جنگی علیه مسلمان ها درست بکنه. برنامه این بود که برن این کاروان رو سرراش رو بگیرن، این کاروان رو مصادره بکنن. بعد یو ابو سفیان خبردار شد، بعد کاروان مسیرش رو عوض کرد، بعد اونا لشکر کشی کردن آمدن به سمت مدینه. ای سب کن، چجوری ابو سفیان خبردار شد؟ کیا خبر دادن؟ ردپای منافقین رو پیدا بکنید. بیاید تو جنگ احد، پیامبر خدا فرمودن که تعداد نیروهای دشمن و امکاناتشون از ما بیشتره. جنگ احد ما تو شهر میمونیم، جنگ شهری میکنیم، اگه بریم تو فضای باز دست دشمن بازتره، میتونه از دو طرف به ما حمله بکنه، میتونه ما رو دور بزنه. ما اینجا میمونیم، دشمن مجبور میشه تک به تک به جنگ، جنگ شهری به قول امروزی ها. یه عده در اومدن نه به غیرت ما بر میخوره، ما زن نیستیم که تو خونه بمونیم، ما میخوایم بریم بیرون به جنگیم. کیا این دعوا رو درست کردن؟ کیا دو دستگی درست کردن؟ کیا رو حرف پیامبر حرف آوردن؟ فتنه رو درست کردن، مسلمان ها رو بردن بیرون، بعد خودشون وسط راه جنگ احد برگشتن، که در نقل‌ها هست که 300 نفر برگشتن که سرکردهشون عبدالله ابن ابی سرکرده منافقین بود. این منافقی یهویی بعد از حضرت رسول خدا؟ نه، همون جا هم خیلی اوضاع گل و بلبل نبوده. جناب که هرچی پیامبر گفت همه بگن چشم، هرچی پیامبر در مورد امیرالمومنین میفرمود همه رو چشم بذارن. نخه، از همون اول ایجاد اختلاف، ایجاد دو دستگی، حرف رو حرف پیامبر آوردن و به طور خاص حساس بوده نسبت به امیرالمومنین. چقدر شکایت علی رو به پیغمبر میکردن. پیغمبر برمیگشت بهش میگه با اینقدر شکایت علی رو من نکنید. علی هر کاری میکنه کار خداییه، نمو ممسوسان فی ذات الله. اینقدر شکایت علی رو به من نکنید. کیا بودن؟ از ابن عباس سوال کردن، گفتن شما منافقین رو میشناختی تو مدینه؟ گفت که بله میشناختیم. منافق که مخفیه، چهره چجوری میشناختی؟ میگفت هر وقت که رسول خدا لطفی به امیر المومنین میکرد، هر کی ناراحت میشد میفهمیدیم یه ریگی به کفشش. چه ناراحت شدی؟ تو چرا سختته؟ حالا نقلای تاریخی از این سنگینتر هم داریم، مثل نقشه قتل رسول خدا در قضیه قدیر که طبق نقل قبل از قدیر میخواستن اجرا بکنن، شرایطش پیش نیامد، گذاشتن بعد از قدیر که پیامبر بره از یک کوی میخواد بیاد پایین، برن بالا با سنگ هل بدن، شتر پیغمبر رم کنه تو تاریکی شب، برن پیامبر رو بکشن. و که حالا خدا رسولش رو با خبر کرد و تو بعضی از نقل از دو نفر همراه پیامبر بودن، یکشون عمار بود و حالا کار نداری مفصله. اینا اومدن و موفق نشدن و برگشتن دوباره رفتن قاطی قافله، نه کسی اومده نه کسی رفته. از همینا، از همین دوروبری ها بودن ها. همینا یک پشت پیغمبر نماز میخوندن، ریش داشتن، عمامه داشتن، تسبیح داشتن. به قولی بعضی هاشون سید بودن، بعضی هاشون قبلا رئیس جمهور بودن، بعضی هاشون با امام از پاریس اومده بودن ایران. فتنه شاید با امام از کودکی هم خانه بوده یا که در تیاره پاریس تهران بوده باشد. همینا بوده. اینجور نبود که یه دفعه بعد از ولادت رسول خدا اینا از زیر خاک سر در بیارن. اینا داشتن کار میکردن. چقدر فعالیت تبلیغاتی کردن بعد از قدیر. و یه بایکوت خبری سنگی ما بعد از قدیر داریم. شما ببینید اینا انقدر پر رو شده بودن در زمان اواخر عمر شریف رسول خدا که مثلا ما یه داستانی داریم، جیش اسامه، سپاه اسامه در تاریخ معروفه. رسول خدا روزهای آخر عمرشون شاید یک به اسامه بن زید که یک جوانی بود دستور دادن که برو و سپاه رو جمع کن، اردو هم بزن بیرون مدینه، دور باش از مدینه. بعد هم گفتن همه برن، بعضی ها رو اس بردن، فلانی تو برو، تو برو، این برو، اینا جلو چشم من نباشید، اینجا نباشید، فتنه درست بکنید. تو چش پیغمبر نگاه کرد گفتن ما نمیریم. تو چش پیغمبر نگاه کرد گفتن ما نمیریم. اینا انقدر پر رو شد و هیچ کم بشن نگاه تو دستور رسول خدا رو سرپیچی بکنی، اعتراض بکنن بهشون، مثلا بشنش سر جاشون. دوباره از اون بدتر، اون ساعات عمر، ساعات آخر عمر شریف رسول خداست. ببینید دیگه چقدر اینها جری شده بودن، پررو شده بودن. چرا پررو شده بودن؟ چون خواص ساکت بودن، مردم که پای 90 دراز کشیده بودن، هیچ تعطیل، عوام مردم، خواص مردم هم ساکت بودن، کسی اعتراض نمیکرد به اینا. ساعت آخر عمر رسول خدا روایتی است که معروف هست به در منابع تاریخی به حدیث قرطاس، یعنی کاغذ، یا حدیث قلم و دوات. رسول خدا فرمودن برید قلم و دوات بیاری، یه چیزی بگم بنویسید که بعد از من گمراه نشید. آقا چی میخوای بگی بنویسید؟ این همه در قدیر تاکید کردید، بیعت گرفتید، فلان همه بودن، کو حدیث قدیر دیگه کار کردش؟ اینقدر منافقین تبلیغات کردن که دیگه یاد قدیره. دیدید که وقتی حق قدیر رو گرفتن کسی بلند نشد بگه پس قدیر چی شد؟ دیدید که چجوری تبلیغات میتونه یه چیزی از ذهن مردم پاک بکنه؟ مواظب باشیم. چرا یه خبر علکی بولد میشه؟ یه جوی را میندازن بین مردم، یه هویی درست میکنن، همه خبرها میره به اون سم. بابا یه چیز مهمتری داره اتفاق میفته، بخواه اونو نبینی، برو تیترای کمرنگ رو ببین، هایلایت ها رو نگاه نکن، اونجا خبرهای اصلیه. اینجا دارن جو رسانه‌ای درست میکنن. رسول خدا فرمود قلم و دوات بیارید یه چیزی بگم بنویسید بعد از من گمراه نشید. همه دویدن برن قلم و دوات بیارن، نه آقا، نشستن نگاه میکردن. آه یه چیزی گفت دیگه. این وسط سلمان بلند شد. اونا خب میدونستن چی میخواد بگه، که همونی که اونا نمیخواستن رو میخواست بگه. بفرماید رسول خدا. سلمان بلند شد، خلیفه دوم بلند شد، جلوش ایستاد، شمشیر کشید، فاگه بری قلم دعوت بیاری میکشمت. بعد یه جمله فرمود در منابع خود اهل سنت هست، خیلی عجیبه. ببینید چقدر جریان نفاق قدرت پیدا کرده، پر رو شده، جری شده. پرگشت گفت که خاک بر دهان من که حرفو میزنم، چون گفته شده من دارم نقل تاریخو نقل میکنم. گفت ان الرجل لا يهجر، یعنی داره هزیون میگه دیگه، نمیفهمه داره چی میگه. تو حالت احتضار رسول خدا دیگه نمیفهمه داره چی میگه. ولش کن، یه چیزی گفت، برو بشین. یه نفر بلند نشد بگه آقا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. رسول خدا هر چی میگه حرف خداست، وحیه، دستوره. اطیع الله و اطیع الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوه. من 1400 سال بعد گذشته این همه رو از حفظ گفتم. یه نفر از کسایی که اینا رو با گوش خودش شنیده بود بلند نشد یه دونش رو بگه. یه دفعه ای نبوده اینا، با اینا با تبلیغات و برنامه ریزی هدفمند برنامه دشمن. حضرت آقا میفرمان دشمن برای 50 سال آینده برنامه داره. برای 50 سال آینده برنامه داره، یعنی یه بچه ای رو الان نشون کرده که 50 سال دیگه بگه این مرجع تقلیده، بعد اون بیاد بگه مثلا غمزنی فلان و واجب کفایی مثلا شعائر حسینیه، چنان اختلاف بین شیعه و سنی درست کنه، فلان از این حرفا. اونو 50 سال پیش نشون کرده. اینجوری نتیجهش رو بعد از رعلت رسول خدا گرفتن، آب هم از آب تکون نخورد. تو جامعه‌ای که مردم قدیر رو دیده بودن، شنیده بودن، تأکیدات پیامبر رو دیده بودن. آقا غصب خلافت امیرالمومنین اعتراض نداره دیگه، کتک زدن دختر پیغمبر که باش، دختر پیغمبر من کیه؟ کی رفت آیه تطهیر رو بخونه بگید کسی رو دارید میزنید که آیه تطهیر در موردش نازل شده؟ هر روز پیغمبر میومد در خونه صدا میزد السلام علیکم یا اهل البیت، که این حرفا رو زد دیگه، کار کرده دشمن. یه عده یادشون رفته، یه عده ترسیدن، یه عده رو خریدن، بالاخره هر کسی یه جوری. این یک برنامه هدفمند برای ایجاد انحراف در اسلام بود. از ابتدا منافق دشمن اسلام بوده، میخواسته اسلام از ریل خودش خارج بشه. نشستن فکر کردن، پیش خودشون گفتن که اگر افتاد در ریل این قطار به ایستگاه ولایت رسید، به ایستگاه امامت رسید، دیگه از ریل خارج نمیشه. پس نذاریم به این ایستگاه برسه، نذاریم به این ایستگاه برسه. از همونجا شروع کردن، هی کم کم هی هولش دادن، کم کم آوردن کنار، آوردن کنار، یهو هم از ریل در رفت. رفت که رفت، امامت شد خلافت، خلافت شد حکومت، حکومت شد سلطنت. دیگه به جایی رسیده بود طرف رو منبر رسول خدا میشست، شراب میخورد، قمار بازی میکرد، مردم میمدن میگفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین، بلند شو بیا نماز جمعه بخون برامون. میرفت خطبه میخوند و بعد آمیست جلو مردم پشتش الله اکبر، ذکرهای دوچونهی میگفتن، نماز میخوندن، قربت الله میرفتن، سر پسر پیغمبر رو میباریدن. یه برنامه اینجوری. بعد که افتاد از ریل، اومد از ریل خارج شد، افتاد دست خودشون، وقت شروع کردن نقل حدیث رو ممنوع کردن، جعل حدیث رو آزاد کردن، امیرالمومنین رو از جامعه کنار زدن، به حاشیه بردن، اصلا دیگه جدیدی ها علی رو نشناسن، اصلا قیافش هم دیگه ندونن چه شکلیه. طرف میمد به امیرالمومنین میگفت من خیلی شما رو دوست دارم، پسرم شما رو دوست نداره، از شما بدش میاد، بعد گفتن اونم اینجوری شنیده دشمن شما شده. آقای فرمود منو دیده؟ گفت نه. و یه بار بیاد منو ببینه. یه بار میومد امیرالمومنین رو میگید، اینا روایت دارم میگم، حالا مفصله، نظرش عوض میشد. یعنی کاری کرده بودن که چهره امیرالمومنین دیگه برای نسل‌های جدید ناآشنا باشه، آوازه امیرالمومنین از ذهن‌ها پاک بشه، سابقه علی پاک بشه. طلحه و زبیر یه آدمی فرستادن بره مذاکره کنه با علی در جنگ جمل. گفتم میری اونجا به چشماش نگاه نمیکنی، این جادوگره، ورد میخونی سحرش رو تو عمل نکنه، اثر نکنه. گفت باش. رفت اونجا نشسته و بنده خدا سرش هم پایین انداخته بود، حرفاشو زد. بعد آقا شروع کردن حرف زدن. آقا که حرف زد این ورد میخون. آقا فرمودن که میدونم ورد میخونی که من جادو نه من جادوگر نیستم، نترس، راحت باش. آقا حرفاشو زد. من گفت حالا پاشو برو حرفایی که زدم به طلا و زبیر بزن. گفت گور بابای طلا و زبیر رو دار و دسته و همشو کرده، من چه غلطی کردم جلوی تو شمشیر کشیدم؟ من هم اینجا جام خوبه. این طرف یه بار میدید نظرش عوض میشد. به این چجوری تبلیغات کرده بودن. این که ما میگیم 100 سال امیرالمومنین رو رو منبر رسول خدا لعنت میکردن، یعنی خطیب نماز جمعه اول امیرالمومنین رو لعنت میکرد بعد سخنرانیش شروع میکرد. نه این علی که من و تو میشناسیم، علی که از جامعه کنار زدن، از ذهنها پاک شده، بعد اومدن با تبلیغات یه چهره منفی براش درست کردن، اون علی که باورش برای مردم خیلی سخت نیست لعنت کردنش، علی که وقتی به مردم شام گفتن که تو مسجد کشته شده تعجب کردن که مگه علی نماز میخون مسجد چیکار داشت بره، اون علی شروع کردن ارزش‌های جاهلیت رو برگردوندن، دوباره بیت المال رو ناعادلانه تقسیم کردن، یکی پولدار کردن یکی فقیر نگه داشتن، فاصله طبقاتی درست کردن. اینا همه در دوران خلفا شد. یعنی برگردوندن اسلام رو به جاهلیت، فقط یه پوسته ای از اسلام مونده بود. این برنامه بود. غصب خلافت امیرالمومنین یه جا به جای پست نیست. هرچند که جا به جای پست هم خیلی مهمه. یکی میاد و یک کشور 80 میلیونی رو وابسته میکنه تا ته به استکبار. یکی هم میاد این کشور رو به جای میرسونه که توی پیشرفته ترین صنعت ها و علوم رو پای خودش بیسته. این هم مهمه، ولی حتی این قصد به خلافت امیرالمومنین از جا به جای پست هم خیلی مهمتر بود. یعنی قطار اسلام به ایستگاه امامت نرسه برای اینکه از ریل اصلی خودش خارج بشه. یه وقتی میگیم در جامعه انحراف ایجاد شده، چی شده؟ فساد زیاد شده، مثلا شراب خوری فلان اینا از انحرافه. یه درجه از انحرافم اینه که بگی جامعه به جایی رسیده که مردم به کسی که علنی شراب میخوره میگن خلیفه پیغمبر. این خیلی فرق داره با اون. ببینید چجوری تو چند سال، تو 40 سال، تو 50 سال این اتفاقات بیفته که دیگه بعد از مثلا جریان عاشورا و اینا، مثلا زمان امام سجاد که دیگه خیلی عمیق شده بود انحراف. شما تاریخ رو نگاه بکنید، در زمان امام سجاد علیه السلام مکه و مدینه مرکز صدور رقاصه و آوازخوان به سایر شهرهای کشور اسلامیه. تو شام میگفتن برید فلانی رو از مدینه بیارید، مثلا رقاص خوبیه. از مدینه، از مدینه تو نبی که در این، توی کتاب انسان 250 ساله از ساقا نقل میکنن که طرف مثلا یک خواننده هرزگوی از دنیا رفته بود، بعد مردم مدینه عزا گرفته بودن که چرا این مرده، که کنیز داشت میرفت مثلا آب بیاره همینجوری برا خودش گریه میکرد روزه میخوند که چه بلایی خدا میخواست سر ما بیاره، فلانی رو از ما گرفت، یک خواننده مبتذلی رو. بعد یکی دیگه بهش تسلا میداد حالا اگه این مرد فلانی هست نگران نباش. این شده بود جامعه اسلامی. اینا یه دفعه بود، اینا برنامه بود، اینا کار شده بود به طور خاص. یعنی میخوایم جریان نفاق رو ردیابی بکنیم، یکی از کلید واژه‌ها اینه، ولایت به طور خاص جریان نفاق رو این مسئله حساس بده. شما همین بعد از حدیث بعد از توی واقعه قدیر نگاه بکنید، رفت جلوی پیغمبر با این ادبیات، با این ادبیات گفتی نماز بخون خوندیم، گفتی جهاد برو رفتیم، گفتی فلان کارو بکن کردیم، حالا میگی از علی اطاعت کنید. اینو خودت از خودت میگی یا از خدا؟ از خودت میگی یا از خدا؟ با این ادبیات و خیلی چیزای دیگه. پس ما توی این روزهای بعد از رحلت رسول خدا، جدای از بحثای اختلافی بین شیعه و سنی کار نداریم، ما اسلام رو میخوام ببینیم اونی که رسول خدا فرموده شده یا نشده. کاری به شخص نداریم، کاری به حرفای بیادبی و اینا نداریم، کسی رو لعن نمی کنیم، تاریخ رو بررسی میکنیم که برادران اهل سنت هم که اشتباه بهشون به عرضشون رسوندن، اونا هم قطعا اگر این حرفا رو درست بشنون عمومشون نظرشون عوض میشه. حالا کاری به متعصبین و خواستشون نداریم، درست بحث بکنیم چی شد، این منافقین کجا بودن، چی کار میکردن، چه برنامه داشتن، چجوری تونستن بعد از حضرت رسول خدا حق امیرالمومنین رو غصب کنن و کسی هم جلوشون رو نگیره و انقدر راحت، چه برنامه داشتن، به کجا رسیدن و میرسی تا الان. ریشه همه این اختلافاتی که الان در جامعه اسلامی هست برمیگرده به اونجا، همه بدبختی ها برمیگرده به همونجا، همه تفکراتی که الان در بین مسلمان ها تفکرات انحرافی که هست میشه ریشه یابی کنی در اونجا. چه کردن، چی گفتن، چه روایتی جلب کردن، دونه دونه. و این وقتی که به دست بنی امیه رسی دیگه اوج گرفت، خیلی شدت پیدا کرد. معاویه خیلی تو این زمینه خوب عمل کرد و دیگه کارهای قبلی ها رو همه رو به نتیجه رسوند که ما به طور خاص بنی امیه رو و به طور خاص معاویه رو لعنت میکنیم در زیارت عاشورا و جای دیگه به خاطر این ضربه که اینا به اسلام زدن. و شما تو زیارت عاشورا نگاه بکنید، این قشنگ ریشه یابی شده. زیارت عاشورا خیلی خوب این جریان رو برای ما باز میکنه. شما اولین جایی که در زیارت عاشورا لعن میخونید، اولین لعن زیارت عاشورا اینه: خدایا، خدا لعنت کنه کسایی که اساس الظلم و الجور علیکم اهل بیت، کسایی که اساس ظلم رو گذاشتن، پایه ظلم رو گذاشتن. پایه ظلم چی بود، اساس ظلم چی بود، توضیح میده. و ازالتکم امراتبکم التی رتبکم الله فیها، پایه ظلم این بود که شما رو از اون جایگاهی که خدا برای شما مشخص کرده بود کنار زدن، نذاشتن جایگاه به شما برسه. و دیگه شروع شد به سایر انحرافات. انشاءالله خداوند توفیق شناخت این نوع فتنه ها قبل از اینکه انقدر بیخ پیدا بکنه، انقدر اوج بگیره، توفیق شناخت ریشه های این فتنه ها رو به همه عنایت بفرماید و ما رو در مبارزه با این فتنه ها با بصیرت و ثابت قدم و انشاءالله ما رو یاری بکنه تا بتونیم با کنار زدن این انحرافات اسلام ناب رو و تمدن اسلامی رو در سایه ولایت فقیه انشاءالله حاکم بکنیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. این سلام، این صلوات خاصه رو با هم دیگه بخونیم و دیگه من جلسه رو واگذار بکنم. از وقتم بیشتر حرف زدم، دیگه مصیبت رو واگذار میکنم به مدح محترم جلسه. اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی. همه با هم بخونیم ان شاء الله. الامام التقی النقی و حجتک علی